بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در استصحاب عدم ازلی بود، رسیدیم به قول دوم که این قول بود که استصحاب در عدم ازلی جاری نیست. وجودی ذکر شده برای عدم جریان استصحاب در عدم ازلی. وجه اول از مرحوم میرزا بود، وجه دوم از وجودی بود که بعد متأخرین بهش قائل شدن. نه وجه اول را قبول کردیم نه وجه دوم. بحث امروز ما وجه سومه، الوجه الثالث. بفرد بشه در استصحاب رد اول و دوم استصحاب یقین است و شک. در استصحاب متقبمه به وجود یک یقین و یک شکه که متعلق یقین و حدوثه، متعلق شک بقاه. ما در جای استصحاب داریم که یقین داشته باشیم به حدوث این شی و شک داشته باشیم در بقاه اون شی. مثل این که یقین دارم به عدالت زید در شنبه و شک دارم در بقای عدالت در یک شنبه. خب متعلق یقین و شک و متعلق یقین و شک رو چیز؟ وقتی که متعلق یقین و شک دوشن شد، اگر ما به شک عرض کنیم نقض یقین و شک نکردیم. چرا؟ چون متعلقات دوتاست. با این وجود امام در ادله و روایات استصحاب نهی کردن از نقض یقین به شک. با این پیش‌فرض که در همه جا متعلق یقین غیر از متعلق شک، متعلق شک غیر از متعلق یقین. با این وجود امام نهی کردن از نقض یقین به شک. از این کلام امام چه استفاده میکنیم؟ که مراد امام از نقض، نقض در نظر عرفه، نه نقض حقیقی. با این که متعلق یقین و شک دوتاست، اما امام نهی فرمودن از نقض یقین به شک. پس میفهمیم که مراد امام از نقض، نقض در نظر عرفه، نه نقض حقیقی. پس بنابراین معیار عمومیش اینه که اخذ به شک در نظر عرف باید چی باشه؟ نقض یقین به شک. در نظر عرف نقض باید باشه، نقض یقین به شک باشه. خب با توجه به این مقدمه که در استصحاب دائما متعلق یقین و شک باشه، با این وجود امام نهی فرمودن از نقض یقین به شک، پس بفهمیم که مراد امام نقض در نظر عرفه. عرف اینه چیه؟ نقض یقین به شک ببینه. ما در مواردی که متیقن ما عدم ازلی است و مشکوک ما عدم نعتی است، دقت کردیم؟ هر وقت متیقن عدم ازلی باشه و مشکوک عدم نعتی باشه، عرفی را اصلا نقض یقین به شک نمی‌بینه. یعنی اگر ما به اون شک اعتناع کنیم، اعتناع به شک رو عرف نقض یقین به شک اصلا نمی‌بینه. چرا؟ چون اصلا این دو تا موضوع می‌بینه. شک میکنیم در این که زید عادل است یا عادل نیست، این رو نمیدانیم. اما اون زمانی که نبود عادل نبود، این هم درست. قطعا زمانی که زید موجود نبود عادل نبود، اما الان که موجوده نمیدانم عادل است یا عادل نیست. اگر ما به این شک اعتنا بکنیم، اصلا بهش اقتدا نکن، عرف به هیچ وجه اعتناع به این شکل مصداق نقض یقین به شک نمیبینه. پس بنابراین دلیل لاتن بزر یقین به شرط در جایی که متیقن عدم ازلیست و مشکوک عدم نعتیست، این دلیل او شامل نمیشه. فرق بین این وجه سوم تا وجه دوم چی بود؟ در وجه دوم قائل میگفت که اعتناع به شک مصداق نقض یقین به شکه، اما از مصادیق چیه؟ خفیه نقضه. و دلیل و عنوان آن یا مطلق نسبت به افراد خفیه چیه؟ اطلاق نداره. اما در این وجه چیه؟ در این وجه گفتیم با توجه به این که در استصحاب علی دوام متعلق یقین و شک دو شیه، یکی حدوثه یکی چیه؟ بقاه. با این وجود امام فرمود لا تنقض، می فهمید که مراد از نقض نقض در عرفه، نه نقض حقیقی. خب وقتی که نقض در عرف باشه، در اینجا که فرمود لا تنقض یقین به شک، اگر ما در مواردی که به عدم ازلی یقین داریم و به عدم نعتی شک داریم، این در نظر عرف اعتناع به این شک قطعاً چیه؟ در دید عرف مصداق نقض یقین به شک نیست. بذار به این وجه سوم، وجهیست که مختار خود ماست، گفتیم آقا دلیل لا تنقض یقین به شک اصلا شامل این که اطلاق نداره، اشتباه نشده. در وجه دوم گفت اطلاق نداره، میگیم اصلا شامل استصحاب در اعدام ازلی نمیشه، این که اطلاق نداره شامل نمیشه. مثل همون اشکا وجه اول میرزا میمونه. در وجه اول میرزا میگفت دلیل لا تنقض شامل استصحاب در اعدام ازلی نمیشه، نه اینکه اطلاق نداره، دلیل شامل نیست. در وجه دوم میگفت اطلاق نداره، در این وجه میگیم شامل نیست. دلیل لا تنقض یقین به شک اصلا شامل اعدام ازلی نمیشه، چون در نظر عرف اخذ به شک مصداق نقض یقین به شک نیست. قطعا مصداق نیست، نه اینکه عرفن مصداق نیست، قطعا مصداق نیست. چرا؟ چون ثابت نقض در نظر عرفه و این نقض در نظر عرفن نیست.
نقض یقین به شک نیست یعنی که به
حد
قضیه
عرفن
نیست،
بلکه عرفن به خاطر اختلافی که بین قضیه متعقل و مشکوک هست نقض عرفی نیست و معیار نقض عرفی. قطعاً مصداق نقض نیست. پس بنابراین گفتیم دلیل استصحاب نه اینکه اطلاق نداره، اصلا شامل موارد اعدام ازلیه نمیشه. نه، این توضیح دادم که رکن در استصحاب یقین و شک متعلق دوتاست، چون متعلق دوتاست و امام فرمود لا تنقض، وقتی که لا تنقض فرمود می فرمید که مراد نقض حقیقی نیست، چون اصلا امکانش نیست. فقط نقض حقیقی در صورتی معنا داره که متعلق یکی باشه، چون متعلق حتما باید دوتا باشه، و لذا می فرمید که مراد امام از نقض نقض عرفیه، نقض در نظر عرفه. این بیانی بوده که ما اختیار کردیم. نمیدونم این بیان دیگران هم داشتن یا نداشتن، اگر داشتن شاید داشتن اما من اطلاعی ندارم. به این بیان بوده که گفتیم دلیل استصحاب شامل اعدام ازلیه نمیشه، اگر متیقن عدم ازلی باشه و مشکوک عدم نعتی باشه، در این صورت نمیتوانیم استصحاب ره در عدم ازلی جاری کنیم. لذا ما از کسانی هستیم که قائل به عدم استصحابی در اعدام ازلیه.
وحدت موضوع که شرع آمیستم وحدت موضوع عرفی بوده یا عقلی بوده؟
عرفی.
خب با این بیان هم میتونیم بگیمش که وحدت موضوع
اون وحدت موضوع از همین عدل در این برم استفاده کردی، این از این عنوان نقص استفاده کردی، این عنوان دیگه خاصی نبوده. وقت در اینجا اون نقص این در عرف اخذ به شک عرفن نقض یقین به شک نیست، مثل این نونه که شما یقین دارید زیر عادل و شک دارید که امر عادل است یا فاسد، اگر به امر اقتدا نکنید اینجا نقض یقین به شک کردید، نه یقین به عدالت زیر دارید و شک در عدالت امر دارید، مثل اون میمونه. این هم وجه سوم که مختار خود ماست. پس بنابراین این وجه را قبول کردیم که استصحاب در احکام ازلیه مطلقا جاری نیست. بریم سراغ قول سوم. قول سوم تفسیری است که مرحوم آقای حکیم داده. ایشون فرمودن که استصحاب در اعدام ازلی جاری است الا در دو مورد. مورد اول جاری است که اون امر از لوازم ذات باشه، مثل زوجیت نسبت به اربعه. بله متوجه شد
کدام امر از لوازم ذات باشه؟
اون امر عدمی، اون امری که میخواییم عدمش رو استصحاب کنیم. در دو مورد فرمودن که استصحاب عدم ازلی جاری نیست، یکی اون امر از لوازم ذات باشه، مورد دوم جایی است که خود اون امر ذاتی باشه. خدمت ما عرض کنم ذاتی سه تاست منحصر در سه امره: جنس، فصل، نوع. گفتن اگر اون امری که میخواییم عدمش رو استصحاب کنیم از لوازم ذات باشد یا ذاتی باشد، استصحاب عدم ازلی در اون دو مورد جایی نیست. اما نسبت به لوازم ذات مثل زوجیت نسبت به اربعه، گفتن که این زوجیت نسبت به اربعه چون لوازم ذات از ذات باید فکر، سوان این که اون ذات موجود باشد یا اون ذات چیه معلوم باشه. اینطور نیست که اربعه در ظرف وجودش زوج باشد اما در ظرف عدم چیه زوج نباشد. چه وجود داشته باشد چه عدم، اربعه زوج. زوجیت برای اربعه از لوازم ذاته و لوازم ذات از ذات لاینفک، نه در عالم وجود و نه در عالم عدم. اما نسبت به ذاتی، مثلا انسانیت نسبت به ذهن، انسانیت نسبت به ذهن نوعه. اما نسبت به ذاتی چیه؟ ذاتی اینه که هیچ وقت ذاتی خودشه از ذات خودش چیه سر نمیشه. هر شیئی خودش خودشه، چه در ظرف وجود چه در ظرف عدم. این که گفته شده باید اون امری که میخواییم استصحاب عدم ازلی جاری کنیم ذاتی نباشه، این تفصیلیست که مرحوم آقای حکیم قائل شده نسبت به آقازی ها هم داده شده. آغازی‌ها یه مورد را استثناء کرده، در این که مراد آغازی‌ها چی بوده ابهامی هست. یکی از احتمالات همین مورد دوم است که حکیم استثناء کرده و اون اینه که ذاتی نباید باشه. خب زید قبل وجودی کان انسان یا نه؟ معلوم که انسان بوده و اینطور نیست که زید قبل از انسان قبل از وجودش مثلا فرس بود یا قورباغه بود، نه انسانه، چه موجود باشد چه معدوم باشد. اینطور نیست که ذهن در ظرف عدم انسانیتش ازش عرض بشه. ذاتیات از ذات در عدم و وجود قابل سرد نیست. پس مرحوم آقای حکیم ایشان فرمودن که استصحاب در اعدام ازلی جاریست الا در دو مورد. مورد اول لوازم ماهیت و لوازم ذات، مورد دوم ذاتیات. ذاتیات گفتیم از سه قسم خارج نیست، جنس و فصل و نوع. این فرمایش آقای حکیم را به تفصیلی که ایشون دادن متأخرین اشتباهشون مخالفت کردن، گفتن این فرمایش درست نیست. خوب دقت کنیم، گفتن لوازم ذات و ذاتی از شیء سر میشه به همه شاید. زید وقتی که زید موجود نبود انسان به همه شاید نبود. عربعه وقتی موجود نباشد زوج به همه شاید نیست. و اونی که موضوع تکلیفه چیه؟ این امور به همه شاید موضوع تکلیفه. خب زید قبل از انسان، قبل از وجودش انسان به هم بشایه، حیوان به هم بشایه، جسم به هم بشایه، معلوم که نیست. نه انسان به هم بشایه، نه حیوان به هم بشایه. اونی که مثلا موضوع برای حرمت و نجاستش خمر به هم بشایه، خب این خمر قبل وجودی خمر به هم بشایه بود، نه مصداق خمر. این ذات، ذات این خمر قبل وجودی این مصداق خمر به هم شایه بود. خب نه
خمر بود یا نه
خمر به هم شایه؟
نه نفس خمر بود یا
نه؟ نه خب خمر که میگیم ما دو تا خمر داریم، یکی خمر به هم شایه، یکی خمر به هم اولی. خمر به هم اولی بود اما خمر به هم شایه نه. و اونی که موضوع تکلیفه چیه؟ خبر به هم شایه. مثلا اگر مولای گفت اکرم عالم، من مفهوم عالم را تصور کردم، اون متصور در ذهن من عالم به هم در اولی هست اما عالم به هم شایه نیست. من باید اون صورت ذهنی احترام بذارم؟ من احترام نمیخواد دیگه. مثلا اون آدمی رو که تخیل کردم، خودم رو تخیل کنم در حال مثلا بوسیدن دست اون آدم رو تخیل، نه این لازم نیست. وقتی میگیم آدم یعنی آدم به حمد شایه واجب الاکرامه. آدم به حمد شایه همین زیده که اینجا نشسته، این واجب الاکرامه. شعار وقتی میگه زوج یا میگه انسان زوج به حمد شایه، معلومه که این اربعه قبل وجودهی زوج به هم شایه نیست. زید قبل وجودهی انسان به هم شایه نیست. مشتهد، حالا مشتهد که ذاتیش نیست، انسان به هم شایه نیست. پس بنابراین این فرمایش ایشان در واقع خلط بین هم شایه و غیر هم شایه.
به
هم اولی رفته. خب بعد از زید قبل وجودهی انسان همونم به هم شایه. اربعه قبل وجودهی زوج همون نه زوج به هم شایه. اونی که موضوع تماما موضوع احکام شرعی دائما چیه؟ به هم شایه. اون خمر خواب به هم شایه، انسان به هم شایه، مکلف به هم شایه. پس بنابراین این فرمایش و این تفصیل درست نیست. حاضا تمام کلام در تنبیه یازدهم.
مطلب عدم ازلی که فرمودید اونم به همه شایه نبود. استصحاب عدم محمولی رو فرمودید، عدم محمولی که حمل شایه نیست.
نه خواهم اون در اون زمانی که میخواهم بگیم نیست
مصداق حمل شایع نیست.
نه میگه مصداق حمل شایع نیست. ایشون میگه که مصداق ذهن قبل وجودی انسانه. میگی بله ذهن قبل وجودی انسانه، اما نه انسانه برخوش باید.
همین اشکال به این
مباحث
هست،
عدم ازلی
رو با همین اشکال هم
بخواییم درخوش. پس وقتی، پس برو، نه اشکال نیم. آقای سر میگو، آقای حکیم میگو، مثلا ذهن قبل وجودی لیسه به مشتهده، درست. اما این درست است که ذهن قبل وجودی لیسه به انسانه. میگیم اتفاقا اون هم مثل مشتهده. آقای حکیم میگو، ذهن قبل وجودی لیسه به مشتهده، لیسه به عادله. اما لیسه به انسانه درست نیست. میگیم چرا اون هم درسته. ذهن قبل وجودی لیسه به انسانه به خودش پایه.
پس استثابش هم درست نیست مثلا؟
استثابش هم درست دیگه.
استثاب هم به شایه نمیشه که حتی موضوع تکنیم.
لیسه اون هم به شایه رو نقش بکنیم. میگیم ذهن قبل وجودی لیسه به انسانه. ببخشید من این یادم رفته دستگاه روشنش کنم. آن روشنش کنم. خدمت شما عرض کنم که پس بنابراین این را فرمودید ذهن قبل وجودهی قبل وجودهی برای رئیس به انسانه. نه که آقای حکیم گفت این قضیه صادره، ذهن قضیه صادره. ذهن قبل وجودهی رئیس به انسانه برای آنو کساده. خدمت شما عرض کنم که هازا تمام کلام در خواهد تنبیه یازده اون که استثاب و عدم ازلی نتیجه شد که در این احوال سگانه قول دوم را قبول کردیم که استثاب در عدم ازلی مطلقا جاری نیست و دلیل استثاب شامل موارد عدم ازلی نمیشه. اون تابر اینه این فرق میکنه این خواهد در مثلا شما گیره علیه انسان و نوع که همه شایه نیست بعد احکام شرعی موضوع دائما به همه شایه. مثلا میگیم موضوع حرمت، موضوع نجاست، خمره، خمره به همه شایه موضوعه. این همه شاید قید قضیه نیست، قید عنوانه. مثلا میگیم الخمر به همه شاید گاهتا قید قضیه است، گاهتا قید عنوانه. این همه شاید قید عنوانه. هازا تمام کلام در تنبیه یازدهم و هازا تمام کلام در تنبیهات استصحاب و هازا تمام کلام فی استصحاب. از بحث استثاب فارغ شدیم، یه خاتمه ای رو متعرض میشیم، بعد وارد میشیم در بحث تعارض ادله. این خاتمه مربوط به خاتمه استثاب نیست، این خاتمه مربوط به اصول عملیه، تمام اصول عملیه است. خاتمتون النسبت و بین الامارت و الاس، میخواییم نسبت بین اماره و اصل را تبیینش کنیم. دقت کنیم اگر ما اماره این نسبت به یک تکلیف داشته باشیم و یک اصلی هم در مورد اون تکلیف داشته باشیم تا مخالف اماره باشه. یعنی چی مخالف اماره باشه؟ اماره اگر منجزه اصل مؤمن باشه، اماره اگر مؤمنه اصل منجز باشه، لا اشکال در تقدیم اماره بر اصل. خبر سره میگه این آب پاکه، اما استصحاب میگه این آب نجسه. لا اشکال در تقدیم اماره بر اصل و همچنین لا اشکال در تقدیم بعض رسول علی بعض. استصحاب میگه این آب نجسه، اما قاعده طهارت میگه این آب پاکه. لا اشکال در تقدیم استصحاب بر جیب قاعده طهارت محل نزاعی نیست، انما کلام در واقع وجه این تقدیمه. ازا ثمره خیلی علمی داره، عملی نداره، چون اصل مسئله متفقان علیه. پس بنابراین در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول تقدیم و امارت اول عرض، مقام دوم تقدیم بعض به اصول علاقه بحث. در دو مقام بحث میکنیم. المقام اول فی تقدیم امارت اول عرض، ما اگر نسبت به یک تکلیفی ثبوتن یا عدمن شبهه حکمیه باشد یا موضوعیه فرق نمی کنه، ما اگر نسبت به یک تکلیف فعلی اماره‌ای داشته باشیم، حالا اون شبهه حکمیه باشد، موضوعیه باشد، اون اماره مثبت باشد، نافی باشد، یعنی منجز باشد یا معمن باشد، اگر اماره ای داشته باشیم و در مورد اماره اون اصل هم داشته باشیم، اصل از دو حال خارج نیست، یا اصل موافق با اون اماره است یا اون اصل مخالف با اون اماره است. اماره ای داریم، خبر صغیر داریم که اینها پاکه، استصحاب میگه اینها پاکه، یا خبر صغیر داریم بر نجاست این ما، استصحاب هم داریم بر نجاست ما، استصحاب نجاست ما هم داریم. در این جایی که اصل موافقه، آیا علاوه بر اماره اصل جاری میشه یا جاری نمیشه، بلکه اماره مقدم میشه و مانع جریان اصل میشه. خبر صغیره میگه این آب پاک، استصحاب طهارت در این مار داریم، بلا شبهت این خبر حجته. آیا اینجا استصحاب طهارت داریم یا نداریم؟ به عبارت خیلی ساده، دلیل استصحاب این مورد رو میگیره یا نمیگیره؟ خب دقت کنید، من علم به طهارت این ما ندارم، نمیدانم این آب پاکه یا نجس، علم حالت سابقش نهارت. خبر صغیره میگه این آب پاک است، آیا دلیل استصحاب این آب رو میگیره یا نمیگیره؟ در این آب چی دارم؟ اصل موافق دارم، یعنی استصحاب طهارت رو دارم. آیا دلیل استصحاب این آب رو میگیره یا نه؟ شامل نمیشه. به عبارت دیگه، دلیل استصحاب اطلاق دارد یا ندارد؟ نسبت به این آبی که من اماره بر طهارتش دارم، اما استصحاب طهارتم ارکانش در ما تمامه. علماء ما دو دسته شدن، دسته ای گفتن نه، دلیل استصحاب اینجا اطلاق نداره، اینجا رو گیره میگیره، لذا من فقط یک معمل بیشتر ندارم. اون یک معمل هم چیه؟ این خبر سفرسه. در مقابل جماعتی گفتن بعد دلیل استصحاب اطلاعش اینجا میگیره، من دو تا معمل دارم، یکی اماره که اون خبر سفرسه، یکی هم اصل که این استصحابه. در این آبی که نمیدانم پاکه یا نجسه و استصحاب طهارت داره و اماره بر طهارتم قائم شده، من استصحاب طهارت دارم، دو تا معمل دارم، یکی خبر سبه، یکی استصحاب.
اگه معلوم بشه بعدا خبر سبه اشتباه بوده،
عملی هم
پیدا میکنه؟
خدمت شما اصلا نه، اصلا عملی پیدا در این مثال پیدا نمی کنه، منتها فرض ما در جاییست که خبر سبه داریم و نه توهم خبر سبه اشتباه نشه.
نه، خبر که میده،
هیچ جایی اشتباه کرده ما هم به من خبر سپس برن دیگه اون استصحاب من ندارم، فقط خبر اماره دارم و فرض اینه که خبر سپس معمن منه. خب خروج از بحث اینه وقتی میگیم به تعارض افتاد من از نگی خبر سپس نداریم، چون خبر سپس کی حجته که معارض نداشته باشه؟ بعد معلوم شد. من دیگه نمیفهمم یعنی چی بعد معلوم شد.
سبه که
خبر داده بعد معلوم شد که نجسته. حالا خبر سبه میشه معلوم
نه،
بعدا
خود
سبه
فهمیدیم که خود این سبه
اشتباه
کرد.
حالا خروج از بحثه، بحث ما در جاییست که خبر سبه داریم، ما در واقع فرض کردیم خبر سبه نداریم، توهم خبر سبه بوده، خروج از بحث. پس بنابراین تو دسته شدن ده گفتن اصل موافق جاییست، ده گفتن جایی نیست. ما ها در دوره قبلی میگفتیم که اصل موافق جاییست، اما بعدا عدول کردیم. در این دوره قائلیم که نه، اصل موافق جایی نیست. من استصحاب ندارم، یعنی دلیل استصحاب اطلاقی نداره که اینجا رو بگیره. وجهش انشاءالله بعد متعرض میشه. پس اگر اصل موافق اماره رو داشتیم، قائلیم که اصل موافق جاری نیست. یعنی چی؟ یعنی دلیله اون اصل اطلاقی نداره که شامل این مورد بشه. لذا خبر سبه اگر قائم شد بر طهارت، دقت کردیم، من در اینجا دلیل استصحاب این آب مشکوک رو که حالت سابقش طهارت بوده نمیدیم. اما اگر اصل مخالف باشه، خبر سده میگه این آب پاکه، استصحاب چی داریم؟ نجاست. حالت سابقه این ما نجاست بوده، اما خبر سده میگه الان پاکه. این درش هیچ اشکالی نیست، این مورد اتفاقه که در اینجا اماره بر اصل مقدم میشه. یعنی اونی که بر من معمنه چیه؟ این خبر سرس. این استصحاب منجز نیست. منجز نیست یعنی چی؟ یعنی دلیل استصحاب شامل این آقیه خفن نمیشه. یا این که اماره گفت، خبر سرس گفت این آب نجسه و من در این آب چی دارم؟ استصحاب طهارت رو دارم. این استصحاب قطعا جاری نیست. یعنی چی؟ یعنی دلیل استصحاب اطلاقی نداره که شامل این آب بشه. من فقط یک منجز دارم و اون عبارت از خبر سقیز که قائم شده بر نجاست. اصلا من استصحاب طهارت ندارم. این مورد اتفاقه. خب اگه مورد اتفاقه سر چی برس پریم کنیم؟ اما وجه تقدیم اماره بر اصل چیه؟ چرا اماره جاری میشه؟ به تعبیر خیلی روشن‌تر، چرا دلیل استصحاب اطلاق نداره؟ چرا دلیل استصحاب این شامل این مورد نمیشه؟ با اینکه گفته لا تنقضی یقینه به شک، من اینجا هم یقینه به طهارت دارم، هم شک در بقا و طهارت دارم. چرا میگیم دلیل استصحاب اطلاقی نداره، شامل این مورد نمیشه؟ وجوهی ذکر شده برای تقدیم اماره بر اصل مخالف. انشاءالله در جلسه بعد